بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم همیشه، پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. دولت سودان روز شنبه در آغاز گفتگوها به منظور پایان دادن به درگیری‌های دارفور اعلام کرد آتش‌بسی یک جانبه برقرار خواهد کرد. نافعی علی نافعی مشاور رئیس جمهوری سودان گفت این آتش‌بس بلافاصله به اجرا گذاشته خواهد شد. نشست روز شنبه به منظور پایان خشونت‌های 5 ساله دارفور به میزبانی سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در لیبی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران گروه شورشی ائتلاف دموکراتیک فدرال سودان در مورد اجرای آتش‌بس ابراز تردید کرده و میگویند دولت پیش از این نیز به وعده‌های خود برای برقراری آتش‌بس عمل نکرده است. مقام‌های پاکستانی روز شنبه اعلام کردند شبه نظامیان در ایالت سرحد شمال غربی 13 نفر از جمله 7 غیر نظامی را گردن زدند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند اجساد بدون سر 3 سرباز پاکستانی و 3 پلیس را پیدا کردند. این افراد روز جمعه در منطقه دره سوات روبوده شدند. 7 قربانی غیر نظامی شبه نظامی باشید 7 قربانی غیر نظامی شبه نظامیان نیز در حالی که روز جمعه سوار بر یک واند در حال حرکت بودند روبوده شدند. مقام‌های پاکستانی شبه نظامیان حامی مولانا فضل الله از رهبران طرفدار طالبان را مسئول اعدام‌های روز شنبه می‌دانند، اما سخنگوی مولانا فضل الله این اعدام‌ها را محکوم کرد. نخست وزیر ترکیه روز شنبه کشورهای اتحادیه اروپا را به پناه دادن به شورشیان کرد متهم کرد. رجب طیب اردوغان در یک سخنرانی که از تلویزیون سراسری ترکیه پخش شد گفت با وجودی که اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان PKK را یک سازمان تروریستی خوانده است، اما تا کنون هیچ کشور اروپایی اعضای آن را اخراج نکرده است. نخست وزیر ترکیه از کشور به خصوصی در این رابطه نام نبرد، اما گفت شورشیان کرد در اروپا پناه گرفته و در آنجا پول جمع‌آوری می‌کنند. از سوی دیگر روز شنبه حضور نیروهای نظامی ترکیه در مرز عراق شدید بود. مقام‌های ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کردند در عملیات نیروهای ائتلاف در استان دیاله عراق یک شبه نظامی ارشد افرادگرا بازداشت و 2 شبه نظامی دیگر کشته شدند. به گفته ارتش آمریکا هدف این عملیات که صبح روز شنبه صورت گرفت یک رهبر انشابی سپاه مهدی بود که تعهد مقتدی صدر به منظور متوقف ساختن حملات را رعایت نمی‌کرد و با یک سلول اطلاعاتی ایران در ارتباط است. و در پایان اینکه مقام‌های آمریکایی و افغان روز شنبه اعلام کردند یک بمب‌گذار انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان منجر به مرگ 4 سرباز افغان و 1 غیر نظامی شد.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نگاهی به مقاله مکلدین در مورد رویارویی ایران و آمریکا. آخرین تحولات ترکیه و PKK. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب و گزارش‌های شنیدنی دیگر. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس 8 موج فعالیت‌های انتخاباتی و انتقادهای اصلاح طلبان به دولت محمود احمدی نژاد افزایش یافته است. به عنوان مثال محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنرانی روز شنبه خود نسبت به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کرده است. اما به نظر برخی صاحب نظران حتی به قدرت رسیدن مجلس 6 به دلیل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تغییر چندانی مشاهده نخواهد شد. امین بزرگمهر روز میخوام رادیو فردا در گفتگوی با دکتر قاسم شالسعدی استاد حقوق دانشگاه تهران و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی نظر وی را در این مورد پرسیده است. دکتر قاسم شالسعدی:
به نظر من مجلس ششم هم شخور حمل نکرده. حالا فرض مجلس ششم هم بر خواهد بیاد دوباره. فرض کنید که حکومت دست اصلاح طلبا بیاد. خب 8 سال که وقتشون بوده. چه کار کردن که دوباره میخوان برن این کار رو دوباره بگیرن اونجا رو. اصلا چون فصل رئیس جمهور هم بشه آقای خاتمی دوباره. آقای خاتمی بعد از 8 سال ریاست جمهوری خودش گفت من یه تدارکاتی هستم. ما مشکلمون یک مشکل ساختاری هست در واقع. و لذا اگر حتی شرایط مجلس ششم هم تکرار بشه خیلی گره‌گشا برای مردم نخواهد بود. میتونه برای اصلاح طلبا گره‌گشا باشه. ولی برای مردم ایران هیچ سودی نداره و من شخصا به این نتیجه رسیدم که برای ملت ایران هیچ فرقی بین مثلا بهزاد نبردی و مرتضی نبردی وجود نداره. برای نهایتا مردم ایران فرقی بین رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد وجود نداره، برای که بالاخره همه اینها به یک جا وصل هستن و قدرت اصلی در جای دیگه است. به شما هر چی بخواد باشه، آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور بود، از حمایت حدود 80% آراء و افکار مردم برخوردار بود، اما حتی نتونست این وزارت استفاده را حذف کنه و دیدیم که دو تا لایحه نیمبندن که به مجلس تقدیم کرده بود نهایتا مجبور شد اونا رو مسترد کرد.
آقای خاتمی در سخنرانیشون گفتن که در دوران ریاست جمهوریشون فضای کشور باز شد و البته هزینه هایی هم داشت، مثل یک مزرعه‌ای که آبیاری بشود و علف هرزه در بیاد. اینو میتونیم اینطوری تعبیر کنیم که آقای خاتمی فقط با این نظر موافق بودش که روزنامه های مشارکت در بیاد و بقیه روزنامه هایی که در واقع انتقاد بکنن و باید بست؟
ببینید فقط اینا حزبی و گروهی بودن دیگه. خود آقای خاتمی هم عضو جمع سیاسی بود دیگه، به مجلس روحانیون مبارز بود و به عکس اون چیزی که مردم تصور کردن که فکر اینا فراجناهی هستند و کلان نگه هستند، اصلا ما همچه دستاوردهایی ندیدیم. و در زمان ایشون خب انتخابات های زیادی هم هست. ببینید من مثلا یه نکته رو بگیره که من با احمدی نژاد هیچ توافقی ندارم. در سازمان ملل جوری که شایع شد آقای خاتمی موقعی که قرار بود عکس قرن سران کشورها رو بگیرن در سازمان ملل، ایشون رفت تو توالت نیم ساعت اونجا معطل موند تا عکس گرفته شه تمام بشه. مثلا تو عکس آقای کلینتون حضور خداش ایشون نباشه، ولی احمدی نژاد خب میاد امریکا رو به چالش میطلبه، به زور تقاضای مناظره میکنه، میره تو دانشگاه شد به حال. ببینید به لحاظ رفتاری خیلی فرق هست بین احمدی نژاد و خاتمی، در حالی که خاتمی از حمایت خیلی گسترده مردم هم برخوردار و در واقع آقای خاتمی یک مسئولیت فراقانونی هم به خاطر موقعیت خاصی که شد رئیس جمهور و نماد جنبش اصلاح طلبی ایران شد به عهده داشت که نسبت به همه این مسئولیت‌های خودش در واقع تفره رفت. و بنابراین حالا چه فرقی میکنه آقای احمدی نژاد باشه یا آقای خاتمی واقعا باشه، آقای رفسنجانی باشه؟ من خود من در زمان آقای خاتمی بازداشت شدم دیگه، یه نامه با خامنه‌ای نوشتم بازداشت شدم، وزارت اطلاعاتشون بنده رو بازداشت. یا البته من نمیخوام همه کارهای آقای خاتمی رو انکار بکنم، نقد بکنم، نه، دو سه تا کار مهم هم ایشون کرد، از جمله افشای قطعه زنجیره‌ای بود که خب کار بسیار بسیار بزرگی بود، یا اینکه قانون مربوط به انتخابات شورای شهر که نزدیک 20 سال بایگانی شد بود و خاک خود بالاخره ایشون به اجرا درآورد.
گفتگوی رادیو فردا را با دکتر قاسم شلسدی، استاد حقوق دانشگاه تهران را شنیدید. روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره با اعمال تحریم علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی مخالفت کرده است. چنین به نظر می رسد که دولت مردان روس مخالف افزایش فشارهای اقتصادی سیاسی علیه ایران هستند. در مقابل این فکر، مایکل لدین، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه، طی مقاله‌ای در نشریه نشنال ریویو این فرض را مطرح کرده که روسیه خواهان فروپاشی جمهوری اسلامی و رویارویی ایالات متحده با ایران است. هومن سیسان نگاهی دارد به این مقاله.
مایکل لدین این فرض را مطرح کرده است که شاید به راستی روسیه نه تنها میلی به کمتر شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ندارد، بلکه خواهان رویاروی آمریکا و اسرائیل با ایران است و روند پرونده اتمی این کشور را به گونه‌ای پیش می‌برد تا در عوض حل مسائل به طور دیپلماتیک عاقبت پرونده اتمی ایران جنگ و رویارویی باشد. مقاله نشنال ریویو به نگرانی دولت مردان روسیه از گسترش اسلام گرایی به خصوص در کشورهای آسیای میانه اشاره کرده و یادآور می شود جمهوری اسلامی نقش کلیدی در این روند خواهد داشت. بر این اساس منطقا روسیه باید خواستار فروپاشی جمهوری اسلامی باشد و نه رسیدن ایران به سلاح اتمی. نویسنده نشنال دویو میگوید روسیه برای رسیدن به این هدف روش غیر مستقیمی را انتخاب کرده و بدون آنکه خود وارد عملیات نظامی شود، روند پرونده اتمی ایران را به گونه‌ای هدایت می‌کند که اسرائیل و ترجیحاً آمریکا به ایران حمله کند. اولین قدم روس‌ها آن است که اعتماد کامل جمهوری اسلامی را جلب کند. سپس رهبران ایران را قانع کند که قدرت کافی برای مقابله با غرب را دارد و در این راه به آنان سلاح‌های پیشرفته بفروشند. ولی چون در واقع روس‌ها خواهان نابودی ایرانند، سیستم دفاعی کارایی در اختیار ایران قرار نمی‌دهند و در روند استقرار نیروگاه‌های اتمی ایران خلل ایجاد می‌کنند. و نهایتاً زمانی که ایران به سلاح اتمی دست یافت، این اطلاعات را باز هم به طور غیر مستقیم در اختیار آمریکا قرار می‌دهند تا آخرین مرحله نقشه‌شان که همانا حمله آمریکا به ایران باشد، به انجام رسد. نویسنده نشنال ریویو تأکید می‌کند که البته مشکلات جدی برای روس‌ها در راه عملی کردن نقشه‌شان وجود دارد. پیش از هر چیز رهبران جمهوری اسلامی باهوش‌تر از آنند که به طور کامل به روس‌ها اعتماد کنند. حمله ماه سپتامبر اسرائیل به سوریه و ناکارآمدی سیستم دفاعی این کشور در برابر جنگنده‌های اسرائیلی زنگ خطری برای رهبران ایران بوده. تجهیزات دفاعی سوریه همان تجهیزاتی است که ایران از روسیه خریداری کرده است. در ضمن هرچند که روس‌ها خواهان ناموفق ماندن تحریم‌ها علیه ایران هستند، ولی همین تحریم‌ها زمان رویارویی را به تأخیر می‌اندازد و اتفاقات زیادی ممکن است در این میان رخ دهد. در پایان مایکل لدین به کنایه می‌گوید در شرایطی که پیش‌بینی روند تحولات سیاسی در روابط ایران و ایالات متحده دشوار شده و روسیه از پیش برده مو به موی نقشه‌اش عاجز می‌ماند، ولادیمیر پوتین به یاد صحبت‌های همکار دوران جوانیش در کاگب می‌افتد که گفته بود ما باید برنامه‌های آینده آمریکا را به کرملین گزارش دهیم. البته این کار بسیار دشواری است، زیرا که دولت آمریکا خود هم نمی‌داند که در آینده چه خواهد کرد.
مایکل لدین، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه، طی مقاله‌ای در نشریه نشنال ریویو این فرض را مطرح کرده که روسیه خواهان فروپاشی جمهوری اسلامی و رویارویی ایالات متحده با ایران است. هومن سیتان نگاهی داشت به این مقاله.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روز جمعه 26 اکتبر در کمیته امور مربوط به مسائل فرهنگی، انسانی و اجتماعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که کمیته سوم نیز خوانده می شود، فیلیپ آستون گزارشگر ویژه موضوعی مربوط به اعدام‌های فراقانونی در هنگام گزارش سالانه کار خود به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد که بیش از هر کشوری در جهان جوانان زیر 18 سال را اعدام کرده است. آقای آلستون از اعضای کشورهای عضو کمیته سوم سازمان ملل متحد خواست از ادامه این نقض فاحش حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران جلوگیری نمایند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رابطه با اعدام‌های فراقانونی که برای ارائه گزارش سالانه خود به اعضای کمیته سوم سازمان ملل متحد در نیویورک حضور یافته بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران از ادامه اعدام‌های فراقانونی و دستگیری‌های خودسرانه در جمهوری اسلامی ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد. گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت در حال حاضر حداقل 75% از جوانان زیر 18 سالی که در زندان‌های ایران به سر می‌برند محکوم به اعدام هستند. فیلیپ آلستون که یک حقوقدان برجسته بین‌المللی است، به کشورهای عضو سازمان ملل متحد اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون به هیچ یک از پرسش‌های او در رابطه با اعدام‌های فراقانونی پاسخ ندادند. کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند به سوالات و پرسش‌های گزارشگران ویژه و موضوعی مسائل مربوط به حقوق بشر این سازمان پاسخ لازم را فراهم آورند. در همین رابطه گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی گفت حداقل 73 نفر در سال گذشته به اتهاماتی از قبیل روابط خارج از ازدواج، روابط غیر مشروع جنسی و همجنسگرایی در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اجرای حکم سنگسار را طبق هر موازینی عملی وحشیانه خواند. آقای آلستون، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی، به هنگام ارائه گزارش خود به کشورهای عضو سازمان ملل متحد در کمیته سوم اجلاس جاری مجمع عمومی گفت از سال 1991 دولت جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد و موظف به اجرای مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق کودکان کرده است. او گفت این دو کنوانسیون صریحاً اعدام جوانان زیر 18 سال را ممنوع ساخته است، اما در جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشوری در جهان جوانان زیر 18 سال اعدام شدند. فیلیپ آلستون به اعضای سازمان ملل متحد گفت در سال گذشته در 9 مورد از مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره اعدام جوانان توضیح خواسته که همه آنها بی پاسخ مانده است. گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی به همین مناسبت رئیس کمیته سوم را مورد خطاب قرار داد و گفت آقای رئیس، وقت آن رسیده است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابل این نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بایستد.
گزارش الهه هیکس را شنیدید. روز 29 اکتبر مصادف با 7 آبان روزی است که کوروش پادشاه ایرانی در سال 539 قبل از میلاد پس از فتح بابل جایی در جنوب بغداد امروز اولین منشور حقوق بشر را قرائت کرد. در سال 1971 سازمان ملل متحد این منشور را به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر پذیرفت و از آن زمان 29 اکتبر روز کوروش کبیر نام گرفت. در مورد مراسم مختلفی که به این مناسبت در سراسر دنیا برگزار می شود و همینطور جلوگیری جمهوری اسلامی از برگزاری این مراسم در داخل ایران، مانیا منصور با شکوه میرزادگی، فعال میراث فرهنگی و مسئول سایت کمیته بین‌المللی نجات دشت پاسارگاد گفتگوی انجام داده است که با هم می شنویم.
برای این روز 29 اکتبر روز کوروش چه مراسمی برگزار خواهد شد، چه در ایران و چه خارج از ایران؟
متاسفانه در ایران از طرف دانشجویان چند تا سالن گرفته بودند، دانشجویان مختلف هم در تهران، در شیراز، مشهد و اصفهان، ولی وقتی فهمیده بودند در ارتباط با روز کوروش بهشون اجازه ندادند. در ایران فقط الان گروهایی دارن میرن برای اینکه به پاسارگاد برن و گل بذارن کنار آرامگاه کوروش، اما در بیرون از ایران تا به حال در شهرهای پاریس، استکهلم، چند شهر سوئد، در کلن، در لندن و بوستون و در لس آنجلس برنامه‌های مختلفی هستش که برای بزرگ داشته و بسیاری از افراد کمیته نجات بین‌المللی در شهرهای مختلف میرن جلوی موزه و بیانیه کمیته رو که در واقع روز کوروش رو به تبریک میگه و در واقع به غیر ایرانی ها میگه که ما اولین ملتی بودیم که بیانیه رو که نزدیک به بیانیه حقوق بشره به جهانیان دادیم در 2540 سال پیش.
فکر میکنید که این مراسم چقدر تأثیر داره در شناختن بیشتر جهان از ایران، ایران باستان و اصلیت ایرانی ها که به هر حال اولین منشور حقوق بشر توسط یک ایرانی نوشته شده؟
من فکر میکنم که این خیلی مهمه برای این روز ما هم، یعنی اینکه برای اینکه مردمان دنیا بدونن ما چه ملتی هستیم و چگونه به مسائل بشری فکر میکنیم. وقتی که میبینن که در این بیانیه نوشته شده که کوروش در 2500 سال پیش، بیش از 2500 سال پیش آزادی مذهب داده، بردهداری رو رد کرده و آزادی مسکن داده، خب این براشون قابل احترامه، به خصوص اینکه اون چیزی که مسلمه در اون دوران همش توحش بوده و بعد هم یک رهبر سیاسی مثل کوروش در اون موقع فقط خودش نبوده که این حرفا رو میزده، در واقع صدای یک ملتی بوده که او منعکس میکرده به عنوان رهبر سیاسی. به همین دلیل ما میتونیم هر کجایی جلوی موزه ها بیستیم و مغرور باشیم و بگیم که ما ملتی هستیم که عاشق صلحیم، چون یکی از چیزهایی که کوروش برش تایید داشت صلح بین ملت ها بود و ما عاشق حقوق بشر هستیم. کسانی هم که در ایران هستن هر کجایی که هستن میتونن به هم تبریک بگن، میتونن اگر امکانی داره دور هم جمع بشن، میتونن این روز رو برگزار کنن، حتی اگر دولت اجازه نمیده اینها میتونن از طریق شفاهی این مسائل رو به بچه هاشون انتقال بدن.
گفتگوی مانیا منصور با شکوه میرزادگی فعال میراث فرهنگی را شنیدید. ترکیه پیشنهادهای هیئت مذاکره کننده عراقی در مورد حل مسئله پیکاکا را رد کرده است. با رد این پیشنهاد نگرانی درباره احتمال حمله نظامی ترکیه به شمال عراق افزایش یافته است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
دیدار هیئت 11 نفری عراقی از ترکیه به ریاست عبدالقادر محمد جاسم وزیر دفاع ترکیه بدون جلب رضایت مقامات ترک به پایان رسید. هیئت عراقی در پایان دیدار خود از ترکیه با صدور بیانیه‌ای بر لزوم حفظ مرزهای دو کشور با هدف جلوگیری از رفت و آمد شبه نظامیان پیکاکا تأکید گذارد. در پایان بیانیه هیئت مذاکره کننده عراقی آمده است راه حل نظامی نه تنها نمیتواند به موزل پیکاکا خاتمه دهد، بلکه مشکلات را پیچیده تر خواهد کرد و امنیت منطقه را برهم میزند. این هیئت عراقی برای بازداشتن ترکیه از حملات زمینی به شبه نظامیان حزب کارگران کردستان با علی باباجان وزیر خارجه و مقامات وزارت دفاع و دفتر نخست وزیری ترکیه دیدار کرد. محمد عسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق درباره پیشنهاد کشورش به ترکیه میگوید
و به توجیه واضح من الحکومه العراقیه تم عرض جمله من الحلول العمليه.
دولت عراق چند پیشنهاد عملی و قاطع برای متوقف ساختن تهدید پیکاکا ارائه داد، از جمله سازمان دادن یک نیروی چند ملیتی برای نظارت بر مرز بین دو کشور و ایجاد کمیته مشترکی در منطقه کردستان عراق برای هماهنگ کردن مسائل تکنیکی و نظامی.
یکون مقرها فی منطقه اقلیم کردستان العراق.
به رغم اینها رسانه‌های ترکیه پس از پایان دیدار هیئت عراقی از آنکارا اعلام کردند این تلاش‌ها به نتیجه‌ای نرسیده و انتظارات ترکیه را برآورده نکرده است. به گزارش خبرگزاری CNN ترکیه، هیئت عراقی نتوانست طرف ترکیه را در زمینه سرکوب پیکاکا قانع سازد و هر روز بر احتمال ورود ارتش ترکیه به کردستان عراق افسوده می‌گردد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه که سخنانی به طور ضمنی اروپا و آمریکا را به اجرای طرح تقویت کردها برای تشکیل کشوری مستقل متهم کرد و گفت
geçmişten ders almayanlar bugün de bölgede Türkiye'ye rağmen bir takım projeleri hayata geçirmenin peşindedir.
برخی ها از گذشته درس نمی گیرند و می خواهند در منطقه بدون ترکیه طرح‌هایی را عملی سازند. همپیمان استراتژیک ما آمریکا هم جزو آنهاست. نخست وزیر ترکیه افسود می‌خواهیم دوستانمان را در کنارمان ببینیم. کشورهایی که گروه تروریستی پیکاکا را به عنوان تشکیلاتی تروریستی توصیف می‌کنند اما تروریست‌ها را به کشورمان تحویل نمی‌دهند، رفتاری دوستانه و منطقی ندارند و این امتحان در واقع صمیمیت را از میان می‌برد. انتقال تند رجب طیب اردوغان در حالی است که بعد از ظهر شنبه علی باباجان وزیر خارجه به تهران رفته تا درباره پیکاکا با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو نماید. به گزارش آژانس خبر ترک تنش‌های اخیر میان ترکیه و آمریکا بر سر پیکاکا خلأ ایجاد کرده که زمینه همکاری آنکارا تهران را بیش از هر زمانی فراهم آورده است، زیرا پژاک شاخه ایرانی پیکاکا علیه نیروهای نظامی ایران عملیات نظامی انجام می‌دهد و به همین دلیل پیکاکا به موزلی مشترک برای ایران و ترکیه تبدیل شده است. به ویژه آنچه ترکیه عدم همکاری‌های عراق و آمریکا برای سرکوب پیکاکا می‌نامد، مقامات آنکارا را بیشتر از پیش متوجه ایران کرده است. روز پنجشنبه عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد کشورش نمیتواند برای همیشه منتظر اقدام دولت عراق برای مقابله با شورشیان کرد پیکاکا باشد. وی در این باره گفت
Although we respect the territorial integrity and unity of Iraq, Turkey is running out of
هرچند ما به تمامیت ارضی و وحدت عراق احترام میگذاریم، اما ترکیه شکیبایی خود را از دست می دهد و استفاده از خاک عراق را برای دست زدن به فعالیت‌های تروریستی تحمل نخواهد کرد. ما کاملا مصممیم گام‌های لازم را برای پایان دادن به تهدید برداریم.
همزمان تظاهرات و راهپیمایی اعتراضی پراکنده در شهرهای مختلف ترکیه علیه پیکاکا ادامه دارد. تظاهر کنندگان خواستار سرکوب این سازمان توسط ارتش هستند. همسو با این اعتراض‌ها شهروندان کرد عراقی مخالف هرگونه عملیات برون‌مرزی ترکیه بوده و پیکاکا را تنها بهانه‌ای برای واکنش ترکیه علیه کردستان خودمختار و یا فدرال می‌دانند. مهدی از دهاک در کردستان عراق می‌گوید:
وی فی الدوله ترکیه من الافراد فی سبیل الافراد.
دولت ترکیه از کردها بیمناک است و می‌ترسد آنها حکومت مستقلی تشکیل دهند. بنابراین ترکیه همیشه برای رد پیشنهادهای عراق دنبال بهانه می‌گردد. هر کاری دولت عراق انجام دهد، ترکیه آن را قبول نخواهد کرد.
آسیه احمد از اعضای پارلمان حکومت منطقه‌ای کردستان عراق نیز نام بردن از پیکاکا را به عنوان تمام مشکل ترکیه نادرست می‌داند و می‌گوید:
ان حزب العمال هو الهدف القریب من هذه القضيه وانما
گفته می‌گوید پیکاکا در کانون مسئله قرار دارد، اما در دراز مدت هدف اصلی تجربه کردستان خواهد بود. آنها نمی‌خواهند شاهد یک حکومت مستقل در کردستان عراق باشند.
سیاده فی کردستان العراق.
آسیه احمد در ادامه افزود:
اود ان اسال هل قيادي پیکاکا مربوطين.
می‌خواهم بپرسم آیا ما رهبران پیکاکا را در اختیار داریم که به ترکیه تحویل بدهیم؟ ترکیه با تمام قدرت و ارتش خود نمیتواند اعضای آنها را دستگیر کند. پس دولت کردستان عراق چگونه میتواند چنین کاری انجام دهد؟
فکیف بی حکومت اقلیم کردستان؟
از سوی دیگر مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان طی سخنانی که در رسانه‌های ترکیه هم بازتاب یافته، پیکاکا را تنها بهانه‌ای توصیف کرده که ترکیه از طریق آن می‌خواهد مانع پیشرفت کردستان عراق شود. به رغم این تنش‌ها، رسانه‌های ترکیه می‌گویند تا پس از سفر 5 نوامبر رجب طیب اردوغان به آمریکا روشن نیست آیا ارتش وارد کردستان عراق می‌شود یا خیر. در این میان بعد از ظهر روز شنبه 27 اکتبر، ژنرال یاشاربیوک آنت رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه در پیامی به مناسبت 29 اکتبر 84مین سالگرد جنگ رهایی اعلام کرد: ترکیه تصمیم خود را برای سرکوب پیکاکا اتخاذ کرده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
خبرهای ورزشی را از فریبرز قریب می‌شنویم.
تیم ملی فوتسال ایران با شکست در مقابل تیم برزیل نایب قهرمان رقابت‌های فوتسال جام جهانی کوچک شد. در این دیدارها که در کشور برزیل انجام شد، تیم فوتسال ایران در مسابقه پایانی عصر شنبه با نتیجه 4-0 در مقابل میزبان شکست خورد. در دیدار رده‌بندی نیز تیم فوتسال آرژانتین در وقت اضافه 5-4 در مقابل مجارستان پیروز شد و در سکوی سوم ایستاد. به گزارش خبرگزاری ها تیم های اول تا سوم این بازی ها هر کدام به ترتیب 50، 30 و 20 هزار دلار جایزه نقدی دریافت کردند. تیم های منچستر یونایتد و چلسی در آغاز هفته 11 مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس با نتایج پرگلی حریفان خود را شکست دادند. در این بازی ها منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد با حساب 4-1 میدلزبرو را با شکست سوانه خانه کرد تا با 26 امتیاز بالای سر آرسنال به صدر جدول رده‌بندی صعود کند و چلسی هم در استامفورد بریج با 6 گل میهمانش منچستر سیتی را در هم کوبید تا بهترین پیروزی فصل جاریش را رقم بزند. در سایر دیدارهای مهم دیگر عصر شنبه، نیوکاسل 1-2 در خانه ریدینگ مغلوب شد و بازی تیم‌های ساندرلند و فولهام با تساوی 1-1 به پایان رسید. ادامه دیدارهای هفته 11 لیگ برتر جزیره عصر یکشنبه پیگیری می‌شود که در مهمترین نبرد در یک بازی سنتی، آرسنال شانس اول قهرمانی در آنفیلد رود به مصاف لیورپول تیم پنجم جدول خواهد رفت. و تیم ملی فوتبال زنان ایران عصر شنبه تیم هندوستان را در مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال زنان جام ملت‌های آسیا شکست داد. این دیدار که بازی برگشت این دو تیم بود و عصر شنبه در ورزشگاه آرارات تهران برگزار شد، با نتیجه 4-1 به سود تیم ایران خاتمه یافت. تیم ایران هفته گذشته در دهلی نو با نتیجه 3-1 مغلوب تیم هند شده بود. بدین ترتیب تیم فوتبال زنان ایران در مجموع با حساب 5-4 از صد تیم هند عبور کرد و در مرحله دوم این مسابقات اسفند ماه در مالزی دومین دیدار خود را برگزار خواهد کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. با ما باشید.